بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 124. 772. اسلام علوم ابزاری و به کارگیری ابزارها را فقط در حد نیازهای ابتدایی و حیاتی روزمره مجاز دانسته است و افراط و طمع در آن را گمراه کننده می‌داند. مثلا علی علیه السلام نجوم را فقط تا سرحد نیاز حیاتی برای گم نشدن مسافران مجاز دانسته و بیش از آن را عامل جهل و کفر و عذاب می داند. در همین مورد می بینیم که در قرن بیستم هنگفت ترین بودجه های تحقیقی و تکنولوژیکی غرب صرف نجوم شده است و حاصل آن تقریبا به طور کامل خسران و خیانت و پلیدی به جوامع بشری بوده است و به خدمت نابودی و جاسوسی و اهداف سلطه‌گرانه گرفته شده است. در واقع فقط به همین نیات ضد بشری بوده است که چنین به اصطلاح پیشرفتی نموده است. آنچه که مربوط به جنبه تکنولوژیکی این علم و شعب آن است که معلوم است که چه می کند و آن بخش هم که مربوط به تحقیقات علمی محض بوده چیزی جز ده‌ها دکترین بی پایه و دمدمی نیست و جز گرم نگه داشتن دکان و تجارت آموزشی که سراسر فریب است حاصلی دیگر نداشته است. 773. اگر به وسیله دنیا بنگری بینایت می کند و چون به سوی دنیا بنگری نابینایت می کند. گزارشی از علی علیه السلام که دنیا را ابزار معرفت و علم می داند و نه هدف آن. تمدن معاصر دنیا را هدف و مقصود علم کرده است و رضا خود ابزار علمی مبدل به علم شده است. ابزارگرایی بیان همین معضله است، یعنی علوم غربی ابزار را مبدل به هدف ابزار کرده است و لذا امروزه جز ابزار چیزی باقی نمانده است و از انسان خبری نیست و این بعض در حوزه‌های تفکر و منطق و هنر و علوم و تکنولوژی به یک میزان واقعیت یافته است و نیز در اقتصاد و سیاست و فرهنگ. 774. ممکن است چون این تصوری پیش آید که پس یک انسان صادق و اهل معرفت نفس و خداپرست به لحاظ ظواهر زندگی باید در وضعیت انسان عصر حجر زندگی کند. هرگز چنین نیست. منتها رشد و تکامل ابزاری یک انسان دینی و یک تمدن خداپرست در روند و ماهیت و معنای به کلی دیگر است و هیچ شباهتی با این وضعیتی که در طول تاریخ جدید جهان شکل گرفته و تا به اینجا آمده است ندارد. و این طور هم نیست که مثلا یک انسان یا قوم خداپرستی بگوید که ما هم به همه ابزارهای کفار مجهز می شویم، منتها آن را در جهت خداپرستی و نبرد با کفار به کار می گیریم، مثلا سلاح‌های اتمی و شیمیایی و غیره. انسان خداپرست امروز فقط از ابزارهایی که در جهت برآوردن نیازهای حیاتی اجتناب ناپذیرند استفاده می کند. می بینیم که تقریبا شاید بیش از 90% عمر و فکر و انرژی حیاتی و عصبی و روانی اکثر انسانهای متمدن معاصر صرف کسب کالاهایی می شود که بدون آنها نه تنها زندگی میسر است بلکه راحت تر و بی دغدغه تر و لذت بخش تر هم هست. و این است که زندگی بشر معاصر در کمیت و تظاهر محض ساقط شده و کیفیت زندگی حتی غیر قابل تعریف می گردد. امروز دیگر کسی از کیفیت زندگی صحبتی هم نمی کند، بلکه همه صحبتها بر سر کیفیت کالاست و کیفیت دروغها. و و تازه وضع به حدی کاذب است که حتی کیفیت کالاها هم یک امری دروغین و خودفریبانه است و اصول و استانداردها و مسائلی این کیفیت را معنا می کنند که سراسر بیهودگی و تظاهر و جهل است و این فرمول کیفیت کالا به گونه ای تدوین شده است که نهایتاً به مصرف هرچه بیشتر کالا و پرداخت پول بیشتر برای آن می انجامد. یعنی ساختار این فلسفه کیفیت کالا طوری است که دقیقاً به کمیت منجر می شود. استانداردها دقیقاً یک چنین معضلی هستند و در خدمت کمیت گرایی محض می باشند. حتی تجربه غریزی بشر معاصر این دروغی را که تحت نام استاندارد در کالاها وجود دارد دریافته و لذا بسیاری به کالاهایی که اصلاً اسم و نشان رسمی و ثبت شده این ندارند بیشتر تمایل دارند. گرایش به طبیعت و زندگی طبیعی یکی از نشانه‌های این بی‌اعتمادی می‌باشد، ولی این گریزها مقطعی و بس جاهلانه است و مثلا با گریختن از شهر در تعطیلات و یا پناه بردن به گیاهخواری و تحریم کالاهای صنعتی و امثال هم عملا با بنبستی مضاعف مواجه شده است و فرد را به مراتب به لحاظ اعصاب و روان به ناهنجاری شدیدتری کشانیده است. یادم می آید که یکی از رهبران تراز اول مکتب خام گیاهخواری در ایران که خود بیش از 15 سال این مکتب تغذیه‌ای را به طور کامل رعایت کرده بود، به لحاظ شخصیتی و وضع عصبی و روانی تقریبا در حد تشنج بود و حتی در میان طرفدارانش غیر قابل تحمل ترین افراد بود که نهایتاً در یک زد و خورد نیمه مسلحانه این تشکیلات از هم پاشید. ظاهراً قرار بود که این مکتب بانی سلامتی و صلح روانی و اجتماعی هم باشد. این مکتب همه معضلات و بنبست بشری را فقط در معضلی شکم و خوردن می دید و می خواست از شکم به اسرار همه مشکلات رسیده و آن را حل و فصل نماید. البته این مکتب و مشابهات آن در جهان خودگامی در جهت نزدیک شدن به خیش است و حداقل می توان آن را گامی در معرفت جسمانی دانست، ولی در همان نخستین گام مبدل به آرمان بشری شد و در همان جا ثابت گردید و فرصتی برای گام بعدی باقی نگذاشت. مسئله این بود که شکم محور هستی انسان قرار گرفته بود و تبدیل به مذهب شکم شده بود و در واقع آن روی سکه تغذیه مصنوعی حساب می شد. همانطور که همه چیز خاران نیز محور هستیشان شکم است، این گیاه خاران هم به مراتب در این امر شدید ترند. و در اینجا فقط ابزار و کالای مصرفی است که فرق می کند و برای همین هم اکثر گیاهخواران حرفه‌ای دیر و زود باز به همان مکتب سابق رجوع می کنند و با حرص 200 چندان، مثل رجوع سوسیالیسم به کاپیتالیسم، مثل رجوع اهل دین به بیدینی. کلن همه روش ها و انقلابات ابزار گرایان چنین هستند و ماهیتی ارتجاعی دارند، مثل کسانی که از تعصب شدید مذهبی به ناگاه کمونیست می شوند و یا به عکس. ابزار پرستی همواره در بازی بین افراط و تفریط است، همانطور که این وضع در سیاست همیشه بین آنارشیسم و فاشیسم نوسان دارد. انسان ابزارگرا حتی در خصومت و نبردش با ابزار نیز ابزار پرست تر است، مثل کسانی که در اوج خصومت با غرب و مبارزه با غرب زدگی به ناگاه بیش از دیگران مبتلا به غرب و غرب زدگی می شوند. و انسان اهل معرفت نفس در جریان استقلال و بی‌نیازی از ابزارها قرار دارد و به جایی می رسد که داشتن و نداشتن ابزار برایش یکی است. نه سهولت و سرعتی در آرامش و رشد او ایجاد می کند و نه کهولت و افتی در معنای زندگیش. کسی بود که ادعای روشن فکری و تعهد دینی بسیار غلیظی داشت در حرف. یک روز که به خانه اش دعوت شدم، دیدم خانه اش به یک سمساری و گالری و نمایشگاه اجناس بیشتر شبیه است و حتی روی سقف اتاق ها هم یک لکه خالی نبود. با همان نگاهی که کردم دریافت و چنین آغاز سخن نمود: انسان باید طوری باشد که نه در داشتن خیلی زیاد خودش را گم کند و بیدین شود و نه در نداشتن. با آنگاه نگاهی به اتاق خودش کردم، دیدم که در چهار طرف اتاق تا خود سقف کتاب چیده بود و کتاب‌ها را وارسی کردم. دیدم اکثر قریب به اتفاق حتی لایش باز نشده بود. نهار که خوردیم دیدم جعبه داروهایش را آورد و چند تا قرص بلعید، یکی برای ترشی معده، دیگری برای دردهای عصبی و آن یکی برای آرامش روانی. این آشنای ما خیلی هم اهل عرفان و شعر و هنر دوست بود، یعنی معرفت نفس ربطی به عارف مسلکی و شعرخوانی و تفسیر متون عرفانی ندارد، همانطور که ربطی به روان شناسی معاصر و روانکاوی ندارد. 775. رنجهایی که بشر ابزار پرست و غافل از خیش به آن مبتلاست انواع و مراتب دارد که در واقع تجلی انواع و مراتب ابزار پرستی اوست. قرآن حکیم این انواع و مراتب را تحت عنوان عذابهای مختلفی که بشر در دنیا و کاملتر و عریان شدهش را پس از مرگ می چشد توضیح داده است: عذاب عریم، عذاب سعیر، عذاب مهین و عذاب عقیم که انواع عذاب ها هستند و در مراتبی چون عذاب شدید، عذاب غلیظ، عذاب مقیم و عذاب عظیم تقسیم بندی شده است که به معنای فارسی چنین هستند: عذاب عریم یعنی عذاب دردناک، عذاب سعیر یعنی عذاب سوزناک، عذاب مهین یعنی عذاب رسوا کننده و سست و بیچاره کننده، عذاب عقیم یعنی عذابی که به پوچی و نازایی وجود در اعمال و افکار و اعصاب و روان و عواطف منجر می شود و وجود بی حاصل می گردد و در آن هیچ کند و کاو و کاری ثمره ای نمی دهد و هیچ بذری سبز نمی شود. و هر یک از این انواع متفاوت عذابها شدت و غلظت و وسعت و مدت آنها در هر فردی فرق می کند. مثلا عذاب عریمی داریم که مقیم است، یعنی بیرون رونده و ول بکن نیست و ابدی است، یا مثلا عذاب عقیمی داریم که تمامی وجود را در بر دارد و یا ممکن است بخشایی از وجود را مثلا اندیشه و عواطف را در بر داشته باشد و یا فقط اعمال را. چند مثال زنده: کسانی که به یک یا چند بیماری جسمانی مبتلا می شوند و تا آخر عمر درد می کشند، یعنی عذاب عریمی که مقیم شده است. کسانی که به نوعی از التهاب و اضطراب درونی و نامرئی مبتلا می شوند که بسیار شدید است و گویا شبان روز در آتشی می سوزند، یعنی عذاب سعیر که در مقام شدت است. کسانی که در همه ارکان حیات فردی و خانوادگی و اجتماعی ساقط و رسوا و خار می شوند و از قدرت احیا شدن تهی می گردند و تا به آخر عمر در همین وضع باقی می مانند، یعنی عذاب مهین که در مرتبه مقیم و عظیم است. کسانی که با تمام قوا و امکانات مادی و علمی و تجربی و اجتماعی که دارند ولی دست به هر کاری که میزنند با شکست مواجه است و به هر چیزی که فکر میکنند به بنبست میرسند و گویا نازا و پوچ شدند و تا آخر عمر در این وضع باقی میمانند، یعنی عذاب عقیمی که در مرتبه عظیم و مقیم است. کسانی که چنان دچار رسوایی می شوند که زندگی برایشان غیر ممکن می گردد، که گاه دست به خودکشی می زنند و یا به اعتیاد می گرایند و یا به الکل، یعنی عذاب مهینی که در مرتبه های عذاب غلیظ و عظیم است. گاه انسانها برای فرار از یکی از انواع این عذاب مبتلا به نوع دیگری از آن می شوند، مثلا عذاب عرین مبدل به عذاب سعیر و یا عذاب مهین و یا به عکس می شود. امروز انواع این عذابها را در مراتب گوناگون در اکثر افراد بشری و در کل تمدن معاصر آشکارا می توان مشاهده نمود و یکی از رایج‌ترین و همگانی ترین این عذابها عذاب عقیم است در مرتبه عظیم و مقیم و میتوان تمدن معاصر خاصه در دهه‌های اخیر را نمایشی از ظهور عذاب مقیم دانست که مصداق ضرب المثل آفتاب و لگن 70 دست شام و نهار هیچی میباشد. 776 سینما امروز مثل جعبه جادویی ابزار دست شعبده بازی است به نام هنرمند که خود هنرمند را نیز بازیچه خیش کرده است و این وضع به نوعی طنز می‌رسد. یک طنز سیاه. گزارشی از اینگمار برگمن، سینماگر سوپر مدرن غرب معاصر. 777 امروز وضعیت و مرتبه عقیم شدگی افراد و جوامع و کل تمدن به حدی است که در عین آگاهی بر وضع خیش و در اوج نفرت از این وضع پرستنده آن هم هستند، مثل یک معتاد به هروئین که هیچ کس جز خودش به بتالت و عذاب و درماندگیش آگاهی ندارد و هیچ کس چون خودش پرستنده هروئین نیست. 778 هوشیار باشید که دنیا رشته‌های بقایش بریده شده و اعلام وداع نموده و نشانه‌های معروفش مفقود گشته و با شتاب اهل خود را به تباهی می‌برد و همسایگانش را به نابودی می‌کشاند. آنچه از دنیا که در کام شیرین بود تلخ گردیده و آنچه که صاف بود آلوده شده، پس از دنیا جز ته ظرفی که دیگران مسمومش کردند و جرعه‌ای که هرگز آتش را نمی نشاند چیزی باقی نمانده است. ای بندگان خدا، پس مصمم شوید و از چنین خانه‌ای که زوالش بر اهلش حتمی است کوچ کنید. آرزو بر شما غلبه نکند و مکس موقتی شما را به امید بقای طولانی سرگرم نکند. آمرزش طلب کنید و به سوی خدای خود بازگردید که برای شما امیدوارم و از عاقبت راهی که در پیش دارید بس بیمناکم. گزارشی از علی علیه السلام که گویا همکنون بر زبانش جاری شده است. 779 قرآن کریم بی بدل ترین گزارش آخرین وضعیت بشری بوده است و همه اولیای خدا نیز گزارشگران آخرین وضعیت بودند و چنین است که این رساله جز به یاری خداوند و به مدد نور قرآنی و همت ولایت عربی میسر نمی گردید. این رساله در واقع چیزی جز تأویل و تصدیق قرآن کریم نیست. 780 اکثر اندیشه های یکی دو دهه آخر قرن بیستم تفسیر بنبست هستند و توجیه آن. بر سردر همه دکترین ها و تاکتیک ها و استراتژی های اخیر عنوان نو اگزیت را به طریقی مشاهده می کنیم و نیز در ماهیت آنها. 781 قرن 21 عصر مهارت. نشانه های عریان این امر در همین یکی دو دهه اخیر در همه حوزه های این تمدن دیده می شود. عمده دکترین های علمی، برنامه ریزی های اقتصادی و استراتژی های سیاسی دهه های اخیر بر مدار مهار کردن افسار گسیختگی ها دور می زند. و امروزه بسیاری از اختراعات و اقدامات فنی و فرهنگی هم بر محور همین موضوع قرار دارد و این روند به سرعت رو به شدت است. یعنی تمدن معاصر به زودی به مرحله ای می رسد که مجبور است تمام قوایش را فقط برای کنترل و مهار زدن بر خودش صرف نماید تا نابود نگردد. چون این روندی را در راه و روش‌های زندگی افراد بشری و حکومت‌ها نیز به تدریج آشکار می‌بینیم. در چنین جبری گهگاه حتی برخوردهایی به ظاهر انقلابی و غیر مترقبه از طرف حکومت‌ها و ابرقدرت‌ها بروز می‌کند. مثلا دامن زدن به جریان استقلال طلبی‌ها، میدان دادن به کلیساها و مراکز تبلیغ دینی و به حوزه تصمیم‌های سیاسی کشانیدن واتیکان و روحانیون مختلف ادیان در هر منطقه‌ای. توسعه هرچه سریع‌تر تفریحات سرگرم کننده سالم و ناسالم، اختراع انواع داروهای قوی و قوی‌تر و آرام بخش و مواد مخدر کشنده‌تر و تولید و توزیع جهانی آن، توسعه و تقویت روزافزون ورزش‌ها و تعداد روزافزون مسابقات المپیک‌های اصلی و فرعی و قاره‌ای و منطقه‌ای و رقابتی و رفاقتی، متنوع‌تر کردن و بیشتر نمودن برنامه‌های تلویزیونی و نیز در آن واحد وسعت و شدت بخشیدن به مراکز جاسوسی و زندان‌ها، اطلاعات و تسلیحات و هماهنگ نمودن همه این برنامه‌های مهاری در سطح یک برنامه‌ریزی بین‌المللی در قالب اتحادیه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی علمی و فنی و فرهنگی و اقتصادی و تربیتی و هنری و غیره، استراتژی نظام واحد جهانی و در مقرش کمیسیون سه‌جانبه و دکترین‌های متعددش از همان بد به کار لااقل نیمی از محتوایش مهاری بود و هرچه که پیشتر می‌رود دکترین‌های توسعه‌ای ضعیف‌تر و دکترین‌های مهاری قوی‌تر می‌گردد. 782 دوزخ جایگاه ارتکاب به ظلم است در حق خیش و بهشت جایگاه ارتکاب رحم است در خیش و برزخ حوزه تردید و انتخاب است بین این دو راه. این وضعیت هم در حیات قبل از مرگ مصداق دارد که همان جنبه سریع الحساب بودن خداوند است و هم پس از مرگ که همان جریان طویل الحساب بودن خداوند می باشد، یعنی زندگی دنیوی نمایشی از حیات اخروی است. 783 اهل علت به خدا نمی رسند بلکه اهل خلقت به خدا می رسند. 784 علم آن است که بدانی چه هستی و در کجایی و به چه سمتی می روی. 785 قرآن آیات آشکار و روشنی است در سیره آنان که به آنها علم داده شده است. گزارشی از قرآن کریم. 786 از مردم کسانی هستند که با کلمات بازی می کنند تا گمراه سازند دیگران را از دین و علم و فرا می گیرند کلمات خدا را برای بلهوسی و بازیگری. اینها را عذابی مهم در انتظار است. گزارشی از قرآن. 787 صدق همان پیروی از عقل است، عمل عاقلانه همان عمل صادقانه است. 788 با ظهور اسلام و ختم نبوت و آغاز ولایت وجودی، دوران جهل ناشی از نادانی در تاریخ بشر به پایان رسید. یعنی اکنون حدود 1400 سال است که بشر مسئول کامل همه اعمال خیش است و هیچ بهانه ای هم پذیرفته نمی شود. 789 انفاق کردن از دوست داشتنی ها و دل کندن از هرچه دوست داشتنی دنیوی موجب عروج و فرارفتن انسان است. 790 شعار دیروز تمدن معاصر این بود: خوبی خوب است ولی افسوس که عملی نیست. و آن شعار امروز چنین شده است: هرچه که عملی باشد خوب است. و اما فردا کسی نمی داند که اصلا این کلمه خوبی چه معنایی دارد و مجبور است که به فرهنگ لغات منقرض شده رجوع کند. 791 کانت نخستین و کاملترین گزارشگر نادانسته اسکیزوفرنیای منطقی است. 792 مقوله ارزش اضافی در اقتصاد که به واسطه کسانی چون آدم اسمیت و مارکس اختراع شد، در واقع ظهور آشکار همان عقل عملی آقای کانت است. اگر دو رساله معروف کانت به نام نقد خرد ناب و نقد خرد عملی را به دقت بررسی کنیم، می‌بینیم که عقل عملی همان ارزش اضافی عقل ناب است، یعنی موجودی اضافه و علاف است. 793 هر قومی لایق همان حکومتی است که بر آن فرمان می‌راند. علی علیه السلام. 794 امروز همه قشرها و طبقات اقتصادی و فرهنگی در سمت چهار طبقه کلی می روند و تحت شعاع آن قرار می گیرند و در آن تحلیل می روند. طبقه مورفینی ها شامل تریاک، هروئین و داروهای قانونی منتج از آنها، طبقه حشاشین شامل بنگ، ماریجوانا، اسیدهای محرک LSD و داروهای قانونی محرک و به اصطلاح نشاط‌آور، طبقه الکلی ها و طبقه باربیتوران ها شامل همه داروهای آرام بخش و خواب‌آور و ضد اضطراب و ضد تشنج که رایج‌ترین آنها پرامین، اگزوسپام، فئوباربیتال و سایر باربیتال ها و غیره می باشد. 795 در تمدن عقیم شده ی معاصر هیچ کسی با دیگری و هیچ قومی با قوم دیگر و هیچ فرهنگ و نظام سیاسی با نظام دیگر نه خصومتی قلبی دارد و نه دوستی قلبی. همه ی خصومت ها و دوستی ها دمدمی و بازیگری است. حتی جنگ های خونینی که به قتل عام ها می انجامد در حکم یک چانه زدن معمولی است برای مذاکره ای با سهمی بیشتر و همین. 796 ظهور پدیده انقلاب فرهنگی در پس همه انقلابات معاصر جهان گزارشی از ظهور ماهیت بدلی این انقلابات است. همه انقلابات فرهنگی در واقع آغاز بازگشت به وضعیت قبل از انقلاب است و این بدان معناست که در ماهیت جامعه هیچ انقلابی رخ نداده است، بلکه جامعه فقط با خودش دوچار رودربایستی شده، یعنی ریا، و این او را عذاب می دهد و لذا خود را از این عذاب نجات می دهد. 797 از دیدگاه معرفتی و دینی چیزی به نام انقلاب اجتماعی به معنای واقعی کلمه امری دروغ است. انقلاب اگر واقع شد در درون و در قلوب افراد است. این معنای مکرر قرآن که اکثریت مردم را همواره جزء کافرین و ظالمین و منافقین و کذابین می نامد دلالتی بر این امر دارد. 798 ماتریالیزم مارکس از ایدئالیزم هگل به مراتب به معنا و ماهیت مذهبی نزدیکتر است، همانطور که مثلا کفر حلاج از اعتقاد آن فقیه شیعی که وی را محاکمه کرد و فتوای قتلش را داد هزاران بار به حقیقت دین نزدیکتر است. 799 شرع به ظاهر حکم نمی کند، بلکه به باطن ظاهر شده حکم می کند و این دو به کلی متفاوت است و برای همین است که حکم کننده بایستی فقیه باشد و فقیه کسی است که معرفت باطنی دارد و نه اینکه فقط احکام فقهی را از بر داشته باشد. 800 شکیگری در احکام شرع که گاه آشکارا به امراض حادی به نام وسواس ها منجر می گردد نشانی از اسکیزوفرنیای دین ریایی و سهوی است و گزارشی از عذاب عقیم است. 801 معرفت نفس کسب و اندوختن معرفت درباره خیشتن نیست، بلکه همواره ناظر بر خیشتن بودن و صادقان خیش را به خیش گزارش نمودن است. در غیر این صورت همان روانشناسی است. 802 آیا می دانی که شیطان بر چه کسی فرود می آید؟ بر دروغ گو. گزارشی از قرآن کریم. 803 بر حذر باش از این که ایمان تو آریه ای باشد. گزارشی از علی علیه السلام که خطر تقلید و مشابه سازی در دین را خاطر نشان می نماید. 804 یکسانسازی اعتقاد و سلیقه و روش زندگی نه تنها به وحدت نمی انجامد، بلکه به شدت تضادها را در درون ریشه ای تر می کند و بالاخره موجب متلاشی شدن آن است. 805 بیماری ها و رنج ها واکنش ذاتی وجود انسان است در مقابل با عقیم شدن وجود. 806 کافران همواره میگویند که پیامبران و اولیاء خدا بشری مثل ما هستند و فقط هنر طلسم کردن را بلدند و این گزارش کاملی از ابزار پرستی کافران است. 807 همه انسان‌ها مادرزادی نابغند، منتها فقط انگشت شماری می‌توانند این نبوغ را تا به آخر حفظ کنند و رشد دهند و ما بقی به واسطه خودفروشی عقیم می‌شوند. 808 تراژدی در ادبیات نمایش بدل شده واقعیت هاست، همانطور که کمدی. آثار کومیک تراژیک به واقعیت‌های بشر ابزار پرست نزدیک‌تر است، مثل آثار چخوف یا فیلم‌های چاپلین، و واقعیت زندگی انسان‌های اهل معرفت نفس و انبیا و اولیا ورای تراژدی و کمدی است و اصلاً قابل گزارش منطق علیتی نیست. در ادبیات غرب دانته بزرگترین گزارشگر ادبی واقعیت بشر بدلکار و خودفریب است و اثر معروفش نمود کامل یک شاهکار کومیک تراژیک می باشد و برای همین هم فقط در بخش مربوط به دوزخ موفق است و به خصوص در بخش بهشت دچار بدلکاری مخفی شده و شکست می خورد. 809 آنچه که امروزه روانشناسی کودک و علوم تربیتی نام گرفته، روش عقیم کننده است که سعی دارد کودکان و نوجوانان را در خدمت توجیه عقیم شدگی والدین و کل جامعه بگیرد. 810 امروزه در اکثر خانواده ها بخش قابل توجهی از بودجه صرف تفریحات و اسباب بازی های کودکان و نوجوانان می شود. و چون این وضعی کاملا غیر مترقبه می باشد این نه به معنای آن است که والدین امروزی نسبت به والدین دیروز فرزندان خود را بیشتر دوست دارند، بلکه این وضع گزارشی از یک رشوه و حق سکوت است تا این بیگانگی نسبت به بچه ها کتمان شود و در واقع از شر بچه ها راحت شوند. و این نشان از عقیم شدگی عاطفی والدین است و همین که بسیاری از کودکان علی رغم میل والدین به دنیا می آیند خود نشانی دیگر از عقیم شدگی عاطفی است. سقط جنین نیز نشانی دیگر. اگر هم بچه ای با میل والدین به دنیا می آید، اکثراً به این دلیل است که هسته زندگی مشترک متلاشی نشود و این شکاف هولناک بین زن و شوهر منجر به انفجار نگردد. و لذا می بینیم که اکثر این گونه بچه ها در واقع در حکم سپر بلای بین مادر و پدر هستند و بین آن دو مستهلک و تباه می شوند و بزرگتر که شدند طبعا به بلای اعصاب و روان والدین مبدل می شوند و قصاص می گیرند. 811 در پزشکی معاصر این بیمار است که به مصرف علم پزشکی و ابزارهای آن می رسد و نه به عکس مثل بقیه شاخه های علوم. 812 همه انقلابات به استثنای کودتاها فرهنگی اند و وقوع انقلاب همان واقعی به خود آیی ملتی است، ولی هنوز تا به خود نیامده دوباره از خود می روند، زیرا می خواهند هرچه سریع تر این تحول را به مصرف برسانند. به خود آیی اگر به مصرف برسد به خود آگاهی نمی رسد. 813 زمینه انقلاب اکتبر 1917 روسیه نه فرهنگ سوسیالیستی بود و نه فرایند ابزار تولیدی، بلکه فرهنگی بود که کسانی چون داستایوفسکی و تولستوی و چخوف و امثالهم در ادبیات ایجاد نمودند و به سرعت به جامعه رسید. پیام رنج کشی و زجر نهفته در اعماق انسانهای عصرشان را به گوش دل مردم رسانیدند، یعنی صدای دل مردم را به گوش مردم رسانیدند. 814 من زجر می کشم پس هستم. این بود تمامیت پیام داستایوفسکی و آثارش، و این پیام در وجود چخوف و آثارش چنین شد: من از غایت اندوه می‌خندم. و این خنده بود که در انقلاب اکتبر 1917 روسیه منفجر شد. چخوف بدون اینکه مستقیما سوسیالیسم روسیه را لمس کند بدریت و بیهودگی آن را دریافته بود. 815 تقلید ممکن نیست، یعنی تکرار ممکن نیست، بلکه فقط تلاشی در تکرار و تقلید کردن وجود دارد که همواره ناکام است. 816 خودکشی صادق هدایت و بسیاری از هنرمندان تمدن جدید گزارشی از این امر است که بشر قادر نیست به واسطه علیت از خیش فرارود حتی اگر نابغه باشد. 817 تحوع ژان پل سارتر به این دلیل نهایتاً به استفراق می رسد که سراسر من را گزارش می کند و این من است که استفراق می شود. من تحوع آور است، ولی تمدن مدرن اجازه استفراقش را نمی دهد و بلافاصله انواع داروهای ضد تحوع تجویز می کند. 818 این رساله گزارش علوی از جهان معاصر است. 819 رابطه هر حکومت با مردمش همان کیفیت رابطه اکثریت مردم با یکدیگر است. حکومت مظهر نفس ارتباطی مردم است. 820 القای من همان القای مرز بین چیز هاست و این فقط در معرفت نفس میسر است. 821 من سکوی فرارفتن از خیش است، نه تخت سلطنت و تملک خیش. آن که می خواهد در بست متعلق به خیش باشد، مجبور است که خودش را در آن واحد صد جا بفروشد، ولی زانه هایتن مملوک می شود و نه مالک خیش. 822 من سلاخ است و جهان را تکه پاره و بی‌هویت می کند تا به مصرف برساند. 823 فراوانند کسانی که قاتلند، ولی هرگز جسارت و امکان کشتن کسی را نداشتند. 824 فراوان است ذهن‌هایی که میدان اعدام است، چون این انسان‌هایی صد بار به دست خیش کشته شدند و مرده اند. 825 برای اهل ایمان معلمی کردن برای امرار معاش حرام است. 826 همه کاشفان بزرگ حتی در حوزه های علوم بدری نیز خود آموخته بودند و فراری از مدرسه. 827 اگر به همه سوالات و چون و چراهای بشر هم پاسخ روشن و کامل و قطعی داده شود، باز هم لزوماً هیچ مشکلی از واقعیت عینی و عملی او برطرف نخواهد کرد و ماهیت او را دگرگون نخواهد کرد. 828 همه دکترین های اجتماعی تمدن بشری راه های خوشبختی ارائه می دهد و آن را تضمین هم می کنند. این خود نشان دروغی بودن آن است، الا انبیای الهی که نهایتاً می گویند تضمینش با خداست و خدا را در دل خود بیابید و تضمین نامه را از خود او بگیرید. 829 چیزی به نام آتیه و آینده همانا ترس از عقیمیت و نابودی است و برای همین است که همواره نیازمند به بیمه است. بیمه ها یکی از محصولات غیر مترقبه ی تمدن مدرن است و نشانی از وحشت از فردا است. مدتی بود که ایدئولوژی ها بیمه نامه ها بودند و حالا دیگر فقط پول است که بیمه می کند. 830 هرچه که بشر معاصر سیرتر و مرفه‌تر و بیمه‌تر می‌شود، ترس او از گرسنه شدن و فقیر شدن و نابود گشتن بیشتر می‌شود و این به آن معناست که بشر ماهیتاً به سرعت در حال فقیرتر شدن و ضعیف‌تر شدن و مردن است و این گزارشی از بی‌ایمانی است و بیگانگی هولناک بشر از خودش. 831 این پروردگار است که به شما روزی میرساند از راهی که نمیدانید. گزارشی از قرآن کریم. 832 شیطان شما را از فقر و تنگ دستی فردا میترساند و آنگاه شما را به زشتی و خودفروشی میکشاند. گزارشی از قرآن کریم. 833 همه بیمه ها ابزارهای ابلیس هستند. 834 بیمه ها علنی ترین خودفروشی انسان است، یعنی انسان آشکارا آینده اش را به پول می فروشد و به این طریق از آینده خود مبرا و معاف می شود و باز نشسته می گردد. 835 بیمه یعنی فرار از مرگ و پناه بردن به پول. 836 اعتیاد یعنی فرار از عذاب و پناه بردن به مرگ. 837 بیماری سرطان که امروز یکی از رایج‌ترین بیماری ها شده است، گزارشی از تکرار بیهوده و رشد عقیمی سلولی است، یا به قولی کودتای سلول ها بر علیه وجود فرد است. 838 ریا موجب عقیم و کریستالیزه شدن ارزش‌های اخلاقی و دینی در فرد می شود و استمرار این وضعیت موجب می‌گردد که این موجودات فسیل شده در درون به بیرون بریزد و در ابزارها مقیم شود و به تدریج فرد را مورد مؤاخذه و عذاب قرار دهد تا شاید فرد به خودش بیاید و توبه کند. اگر نکرد بر علیه او می‌شورند و او را نابود می‌کنند. این کل روند تاریخ و تمدن مسیحیت غرب است از اول تا کنون. این فلسفه یونانی نیست که در طول تاریخ غرب در علوم و فنون و هنرها و دکترین‌های اجتماعی و سیاسی تجزیه و تحلیل شده و به پایان رسیده است، بلکه این ریای دینی غرب است که چنین شده است. فلسفه یونانی با ارسطو پایان یافت، نه این که اوج گرفت. تقریبا اکثر فلاسفه حرفه‌ای و تراز اول پایان قرن 19 و نیمه اول قرن 20 سعی کردند بار دیگر به فلسفه یونانی بازگردند و احیایش نمایند، ولی به کلی ناکام شدند. نیچه و هایدگر مهمترین این فلاسفه هستند که تا سرحد نیهیلیسم و تفسیر پوچی واژه‌ها پیش رفتند. حدود 2400 سال پیش از این جورجیاس که هم عصر سقراط است ولی نه مرید سقراط و نیز شاهد محاکمه و شهادت اوست، آشکارا معنای وجود و بودن را در منطق علیتی در بنبست پوچی رسوا می سازد و در واقع اولین نیهیلیست کامل تاریخ تمدن مغرب زمین است. در واقع نیچه و به خصوص هایدگر فقط یک بار دیگر تجربه جورجیاس را آزمودند و هایدگر نیز چون جورجیاس پایان فلسفه را اعلان نمود. پایانی که حدود بیش از 2000 سال پیش واقع شده بود و این پایان فلسفه که همان پایان اندیشگری علت معلولی بود مصادف است با ظهور حضرت مسیح علیه السلام. در واقع مرگ سقراط مرگ فلسفه هم بود و افلاطون و ارسطو آخرین تلاش ها را برای احیای آن مرتکب شده و ناکام گشتند و زان پس جسد فلسفه مرده یونانی با مخلوطی از تفکرات و آرمان های دین مسیح است که تا حدود 2000 سال این طرف و آن طرف کشیده می شود و نهایتاً در قرن 20 جبران دفن می گردد. 839 رساله پدید شناسی روح اثر معروف هگل در قرن 19 هم اوج تباهی و ابتذال تفسیر مسیحیت به واسطه منطق علیتی یونان است که در آن خدا آشکارا تجلی همان زئوس است که سرمست از خون انسانها می باشد و جهان هستی اسباب بازی اوست. این رساله در واقع نخستین اثر بنیادی در روانشناسی مدرن به حساب می آید. با این حساب می توان رگ و ریشه روانشناسی را بهتر شناخت. هگل اندک آشنایی باطنی با دین مسیح نداشت. 840 فاجعه و جنون و تحریفی که در مسیحیت در تاریخ 2000 ساله غرب به واسطه فلاسفه به عمل آمد، عیناً در جهان اسلام هم تکرار شد، منتها با ابتذال و تحریف مضاعفی. زیرا فلاسفه غرب سنخیت بیشتری با فلسفه یونان داشتند و لذا این تحریف 2000 سال طول کشید تا ساقط گردد و ماهیت ضد مسیحی این فلاسفه به اصطلاح مسیحی آشکار شود. ولی در تاریخ اسلام هم به دلیل کیفیت خاصی که دین اسلام داشت و هم به واسطه بیگانگی این به اصطلاح فلاسفه اسلامی از فلسفه یونان، این جریان تحریف دین سریع‌تر و شدیدتر طی شد و حدود 1000 سال بیشتر نکشید و به اوج رسوایی کشیده شد و پایان یافت. پایان آن ملا صدرا می باشد، همانطور که آغازش فارابی می باشد. 841 حتی به اصطلاح رادیکال ترین فلاسفه اسلامی که حتی سیمایی ضد فلسفی هم به خود می گرفتند، حد اکثر تلاش می کردند که فلسفه یونانی را اصلاً اشراقی معرفی کنند. در رأس این فلاسفه شیخ شهاب الدین سهروردی بانی مکتب معروف به اشراق می باشد که مکتب وی بیش از آن که اشراقی باشد ارفاقی است. ارفاقی که به فلسفه افلاطون شده است تا از بنبست نجات یابد و مردود نگردد. همین که می‌بینیم همه فلاسفه به اصطلاح اسلامی نیز خوراک منطقیشان فلسفه یونان است، یک حقیقتی آشکار می‌شود و آن این که همه فلسفه ها منطقی جز علیت و بدلیت ندارند. لذا همه فلاسفه اسلامی که از صدق و عمل دینی بهتری برخوردار بودند نهایتاً با کل فلسفه به بنبست می رسیدند، مثل غزالی و سهروردی و خود ابن سینا. ولی اکثر این به بنبست رسیده های فلسفه نتوانستند از عذاب این بنبست نجات یابند، زیرا می‌خواستند با ابزار خود فلسفه یعنی منطق علیت از آن فراروند. تلاش‌های ضد و نقیض غزالی و کل زندگی او بزرگترین عبرت در این ماجراست. غزالی بیشترین سعی را در فرارفتن از فلسفه به واسطه خود فلسفه مرتکب شد و نهایتاً یک روانشناس گردید که البته روانشناسی او در مرتبه‌ای بسیار عالی تر از روانشناسی معاصر غرب قرار دارد. ابن سینا هم همینطور. به همین دلیل این دو نفر را میتوان نخستین بانیان روانشناسی و روانکاوی در تاریخ تمدن بشری دانست. ولی ملا صدرا بدترین تجربه را در این روند بر جای گذاشت. ملا صدرا نیز مثل هایدگر در معنای وجود و بودن به پوچی رسید، ولی مثل هایدگر صادقانه آن را رها نکرد و برود دنبال کار و زندگیش، بلکه از این پوچی برای خود کار و زندگی به وجود آورد و دست کم به یک اختراع هیولایی زد که چیزی معادل جهان اسطوره‌های یونانی است، منتها به مراتب پوچ‌تر و بازیچه‌تر و عقیم‌تر و تخیلی‌تر از آن، و نامش را گذاشت اسفار اربعه. وقتی که این سفرهای چهارگانه را با سفر سگانه دانته در کمدی الهی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که دانته به واقعیت وجود بسیار نزدیک‌تر بوده تا ملا صدرا. اثر ملا صدرا یک رساله معرفت نفسی نیست، بلکه حرص و جنون معرفت نفس است. با ملا صدرا تاریخ فلسفه اسلامی و به خصوص شیعی پایان یافت و ما بقی فقط تفسیر این تاریخ است تا کنون. ملا صدرا گرچه بسیار سعی می نمود که حول محور امامت و ولایت گام بردارد و تکرار سهروردی نباشد، ولی نهایتاً ولایت را از عالم وجود نقد انسانی به عرش هفتم بالا برد و آن را در فلسفه‌ای که ارائه داد غیر قابل وصول نمود الا برای فلاسفه، آن هم فلاسفه ای که فقط فلسفه ملا صدرا را بخوانند و بپرستند. لذا تلاش ملا صدرا عملاً تلاش در خلاف معرفت نفس بوده است، گرچه اسفار اربعه بی خود یک محصول به خودآیی در خود اوست، ولی این به خودآیی با حرص و عجله شدیدی به سرعت به حوزه مصرف و بدلکاری می رسد و خود او را نیز عقیم می سازد. تکرار این گونه وضعیت را حتی امروزه هم در میان شیعیان به روش های گوناگون می بینیم. آدمی در برابر آنچه که از وجود خیش به مصرف می رساند معادلی نخواهد یافت. علی علیه السلام 842. این همانی های مکرر به کار برده شده در گزارشات این رساله جریان به خود آیی و خودشناسی منطق علیت و موجبیت است. 843 هر گزارشی خواه ناخواه گزارش گزارشگرش می باشد و یک گزارش صادقانه است که در جریان گزارش گزارشگر از کل گزارش فرارود. 844 امروز مراکز بزرگ علمی پژوهشی جهان که مهد به اصطلاح اکتشافات و اختراعات و دکترین هاست همگی تحت پوشش حکومتی و تحت نظارت و برنامه ریزی های سازمان های اطلاعاتی جاسوسی می باشد و این گزارشی است از ابزاری شدن محض علوم و مزدوریت و اصالت پول در علم و دانشمندان و طبع ضد بشری علوم و فنون. نمونه هایی از این مراکز عبارتند از رند، کورپوریشین، انستیتو بروکینگز، ام‌آی‌تی، ناسا، استنفورد که همگی کانون تجمع دانشمندان تراز اول جهان تحت رهبری دلار می باشد و دکترین های مربوط به استراتژی نظام واحد جهانی در اتحادیه کمیسیون سه جانبه اکثرا در این مراکز اختراع شدند. امروز این مراکز و امثال آن کانون ظهور بسیاری از امراض و جنونهای مصری و محل نطفه‌گیری بسیاری از توطئه‌های علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی در جهان می باشد. 845 نظریه اریک فون دینکی درباره تمدن‌های فوق پیشرفته در کرات و کهکشان‌های فرضی یکی دیگر از نشانه‌های جنون بشر متمدن در جستجوی حلقه مفقوده است. 846 در هیچ عصری چون قرن بیستم در تاریخ تا این حد افسانه سازی و خرافه پرستی سیستماتیک و همه جاگیر شیوع نداشته است. بشر معاصر به سرعت در سمت خرافه پرستی محض تا سرحد جنون می رود. رواج سرسام‌آور فالگیری و کفبینی و پیشبینی ها در دهه‌های اخیر خاصه در میان تحصیل کردگان نشانی غیر قابل انکار از این وضعیت است. 847 هنر برای هنر، علم برای علم، تکنولوژی برای تکنولوژی، قدرت برای قدرت، حرف برای حرف، تفریح برای تفریح و نفس کشیدن برای نفس کشیدن. همه اینها مفاهیم عقیم شده بشر معاصر است که گاه تا سرحد تقدیس هم می رود و معنایش این است: هر چیزی برای خودش و همه چیز برای هیچ. این همان جریان عقیم شدگی است در بدلیت محض. 848 اکثر صاحب نظران و منتقدین فرهنگی رشد موسیقی و همگانی شدن آن را در تاریخ معاصر نشانی از پیشرفت بشری می دانند. به نظر ما این نشانی از عقیم شدن حس شنوایی بشر است، همانطور که مثلا همگانی شدن تلویزیون و سینما و ویدئو که امروزه تا قلب روستاهایی که اکثرا بی سواد هستند هم رفته نشانی از عقیم شدن حس بینایی است. همانطور که آرایشگری و اوریانگرایی و جنون و انحرافات جنسی نیز نشانی از عقیم شدن غریزه جنسی و حس لامس است، همانطور که همه چیز خاری و پرخاری نشانی از عقیم شدن حس زائقه است، همانطور که مصرف سرسام‌آور عطر و اتکلن نشانی از عقیم شدگی حس بویایی است، همانطور که رشد فزاینده کلوب‌ها و گروه‌ها و احزاب و پارتی‌های شبانه نشانی از عقیم شدگی نفس بشر معاصر است، همانطور که انواع امراض متنوع و همگانی جسمی و عصبی و روانی نشانی از عقیم شدگی جسم و اعصاب و روان بشر معاصر است، همانطور که شهرنشینی امروزه نشانی از روابط انسان‌ها نیست، بلکه نشانی از قطع رابطه افراد بشری است. 849 در هیچ دورانی چون تمدن مدرن، بشر تا این حد محتاج و متکی به حافظه خود نبوده است و این نشانی از رشد فزاینده کذب و ریاست و اختشاش حافظه و مرضی به نام فراموشی که امروز تقریبا همگانی می شود نیز نشانی از همین امر است. 850 موسیقی غرب تا عصر واگنر و چایکوفسکی که هنوز احساس و قوه دین در آن وجود دارد یک موسیقی فرارونده است، ولی تا اواخر قرن 19 به کلی از دین تهی گردید و در قرن 20 روند آبستره شدن آغاز شد و در مکتب سریالیسم تبدیل به نوعی سرطان موسیقیایی گردید و امروزه در مرحله تشنج و جان کندن است.